بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 24 دی 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر فمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما یک دیروز در مورد تحلیل یک وصیت شخصی صحبت میکردیم. اجازه بدید یه بار دیگه این بحث تحلیل وصیت رو از آغاز مطرح کنیم. صورت چکیده یه سری شاید ابهاماتی که تو این بحث هست برطرف بشه. ببینید، شخص موسی میگه که زیدون مالکون اندموتی، مالکیت یعنی مالک، یعنی کسی که برای او فرض سلطه شده است، کسی که به منزله مسلط حقیقی دانسته شده است. خب این مفهوم که مفهوم مالکیت هست، معروضش چیست؟ آیا معروضش زید به وجود خارجیش هست یا زید به وجود ذهنیش هست؟ پاسخ این مطلب اینکه زید به وجود ذهنیشه، ذهنیش نیست، به وجود خارجیشه. چون ما سلطه رو برای زید ذهنی، وجود ذهنی زید که سلطه فرض نکردیم، بر اون وجود خارجی زید سلطه فرض کردیم. البته یه موقعی سلطه رو سلام علیکم برای زید فرض میکنیم به نحو مطلق، گاهی اوقات سلطه رو برای زید فرض میکنیم در یک فرض خاص، در فرض مرگ زید رو مسلط فرض میکنیم، در صورتی که من بمیرم زید مسلط است فرضاً و تنزیلاً. خب طبیعتاً اون چیزی رو که ما براش سلطه فرض کردیم زید مقید به یک فرض خاصی است. خب ببینید، اینجا شاید سعد یه تعبیری دارن، میگن جعل، در مرحله جعل، متعلق جعل مفهوم است، ولی متعلق مجهول که نه، اون وجود خارجیه. یه سری ابهاماتی داره این که متعلق جعل مفهوم، متعلق مجهول شیء خارجیه. یعنی چی؟ یعنی در اون مرحله‌ای که من جعل میکنم و فرض میکنم، این فرض رو برای به یه معنا درسته که متعلق جعل مفهوم هست، به این معنا که من از به توصیف مفهوم این وصف رو تحقق بخشیدم. اصلا جعل کردن یک عملیات ذهن است، اطراف این فرض در ذهن من تحقق داره. ولی ما آیا به نفس اون فرض کردن عنوان مالک منطبق میکنیم؟ عنوان مالک سلام علیکم بر اون وجود خارجی منتظر میشه، همون خلطی که دست شده در مورد معلوم به ذات و معلوم بالعرض در کلمات آیون هست که یه جلسه از قول حاجا توضیح دادن در موردش، که ایشون میفرمایند که اینی که ما معلوم به ذات رو صورت ذهنیه میگیریم و معلوم بالعرض رو اون وجود خارجی میگیریم، این یک خلطی است، یعنی یک بحث لغوی است که ما معلوم رو چی تفسیر کنیم. اگر معلوم رو اینجور تفسیر کنیم، معلوم اون چیزی است که صورت ذهنیش در ذهن عالم وجود داره، این منطبق علیهش خارجه. اگر مراد از معلوم اون چیزی است که خودش موجود باشد، این منطبق علیهش صورت ذهنیت اصلا مخارج منطبق نمیشه. اگر معلوم یعنی اون چیزی که یا خودش یا صورت ذهنیش در ذهن عالم موجود باشد، بر هر دو منطبق هستن و هیچ کدومشون عرضی نیست. این یه بحث لغویه که معلوم رو چجوری تفسیر کنیم لغتن. اینجا بحث این هست که من یک چیزی در عالم ذهن من به عنوان فرض تحقق پیدا میکنم، این فرض من درسته، این فرض شبیه همون تصوره، شبیه همین تصور هست که من به توسط تصوری که از ذهن زید تو ذهنم هست، یک این تصور ذهنی من باعث میشه که این عملیات فرض در ذهن من شکل بگیره. ولی باید دید چجوری ما اینو تفسیر میکنیم. اگر مثلا اعتباری به عنوان مالکیت رو اینجوری میگیم، مالک یعنی کسی که صورت ذهنیش در ذهن قانونگذار نقش بسته و قانونگذار برای او نه بر صورت ذهنیش شیعی رو فرض کرده، یک امر حقیقی رو فرض کرده، خب این منطبق علیهش اون زید خارجیه دیگه. اما اگر نه، میخواییم ببینیم که اون چیزی که فرض کرده، نفس فرض به چی تعلق گرفته؟ خب نفس فرض به صورت ذهنیه تعلق گرفته. این یه مقداری بحث لفظیه که فرض رو تا چجوری تفسیر کنه.
قضای خارجی اینطوری، اما قضای حقیقی حتما اینطوری نیست که، یا ملکیت در اشخاص خارجی اینطوری، یا ملکیت در عناوین
فرق نداره،
مثلا فقرا
فرق نداره. اون نه حالا اون یه بحث دیگه است. نه اون یه بحث دیگه است، این که گاهی اوقات اون مالک رو هم یک امر کلی فرض میکنیم. نه اون حالا
بستگی داره مالک.
نه اون حالا حالا شما ملکیت شخصی در نظر بگیرید، حالا اون یه مرحله دیگه است. نه اون داره بحث ملکیت شخصی است.
بحث جلو همیشه شخصی نیست که.
نه اون مالک گاهی با مالک رو که ما در نظر میگیریم، مالک با یک جعل برای مالک های عدیده ما جعلی میکنیم. فرض کنیم میگیم که هر کسی که پدرش بمیرد او مالک می شود. این ولو با یک به اصطلاح تصور، با یک عملیات ذهنی مالکیت رو انشاء می کنیم، تحقق می بخشیم، ولی اون محکیش مالکیت رو برای محکی ها می بریم. حالا اینکه اون محکیش گاهی اوقات خودش یه چیز دیگری هست در مرحله دیگری از ذهنه، اون یه مرحله دیگه است. حالا اونو داخل بحث نکنیم. بحث ما شیصد مفهوم نه در جایی که چیز ما مالک ما کلی باشه، اون اصلا مورد بحث نیست. نه جاهایی که مالک ما شخصیه،
قطعیشون فقط
بله اصلا بحث اینجاست. حالا اونم در واقع یک مرتبه ذهن نسبت به مرتبه دیگر ذهن چیز داره،
اون قطعی کشوری رو میخواد بگم.
بله اونش که مورد بحث هست اینه.
نه
چون فرضی که ایشون مطرح میکنه مالکیت جهته، برای فقرا مالکیت جهل میکنیم. نه اون اصلا داخل نکنید، اون مالکیت جهت اون یک مقوله دیگری هست که نه، مالکیت بر تک تک افراد شما فرض بکنید، ولی از دریچه یک مفهوم کلی. من میگم کل و وارثن فهو و مال کل ما ترک، کل و وارثن فهو مال کل ما ترک. من چه تصور کردم
وارث هایی که در عالم خارج تحقق دارند مالکیت رو برای وارث ها تصور میکنم. بحثتر اینه که من اینجا به یه معنا این مالکیت یک امر کلیه، یعنی به نحو کلی من این مالکیت رو تصور کردم، ولی آن چیزهایی که متعلق اعتبار من هستن، یعنی چه چیزی هست که تصورش در ذهن من هست و برای او سلطه حقیقی فرض شده است، بر مفهوم که سلطه حقیقی فرض نشده، بر اون وارث به وجود الخارجی سلطه وضع شده. من حالا مثال رو تو وصیت قرار دادم که چون این خیلی اون جنبه کلیتش رو خواستم حذف کنم که راحت‌تر بشه بتونیم تحلیل قضیه رو بکنیم. کلیتش هم همینه، خیلی تفاوت جدی بین اونجایی که جعل به نحو جعل کلی باشه یا جعل به نحو جعل شخصی باشه نیست.
مثلا این را فرد خارجی اگر موجود اصلا نخواد باشه جعلم لغو میشه دیگه،
طبیعتا لغو خواهد شد. این لغو خواهد شد که من فرض کردم موجوده، یعنی این عنوان من چی؟ گاهی نه ولو لغو نمیشه به این معنا. من به هر حال وجود اگریش تحقق داره دیگه، اگر من بمیرم به هر حال ملازمات در یک ظرفی تحقق دارن دیگه، لازم نیست که عرض کنم خدمت شما به اون معنا وجود خارجی داشته باشه. یعنی من برای زیدی که در یک ظرف لغو نمیشه خارجیت پیدا نمیکنه. جعل من چون مربوط گاهی قد جعل فقط مربوط به اون وجود خارجیه،
خب
در... بحث اصلا اینی میخوام بگم. ببینید شما گاهی قد میگید اگر من بمیرم این زید مالک باشه، اگر من، یعنی معنیش اینه که اگر من بمیرم زیدم بعد از من زنده بود این مالک بشه، اینجوری شما در نظر بگیرید. هیچ وقت اتفاق نیفتاد، اون زودتر از من مرد، زودتر از من مرد. خب هرون دبر حیاتی زودتر از من مرد، بحث امهات الاولاد رو که مثال می زدم زودتر از من مرد، طبیعتا هیچ وقت خارجیت پیدا نمی کنه. خارجیت پیدا نمی کنه، ولی یک تحققی در نفس الامر داره، همون تحقق نفس الامری که ملازمات دارن، همون تحقق جل ابتداعا همون تحققه، ولی این تحقق می تواند در عالم خارج متمثل بشود، به تحقق طرفینش میتواند در عالم خارج تحقق نداشته باشه. خب بحث من، عرض من اینه که اون چیزی رو که ما براش سلطه فرض میکنیم یک نحوه تحققی باید داشته باشه، یک نحوه بر اون چیزی که تحقق داره، حالا در عالم نفس الامر شما در نظر بگیرید یا عالم خارج بگیرید، اونو خیلی کار ندارم به اون حیثیتش. در جایی که حالا فرض کنید در یک خارجیت پیدا کرد، در جایی که خارجیت پیدا کرد در نتیجه اون حکم منم فعلیت پیدا کرد، من جعلم به چی تعلق گرفته؟ ولو به توصیف عنوان من برای اون زیدی که هنگام مرگ من وجود دارد برای اون زید مالکیت فرض میکنم. پس بنابراین این که شما میگید چرا در هنگام مرگ من اون طرف مالک میشود، به خاطر اینکه من اینجوری لحاظ کردم، لحاظ من مالکیت زید اندل موته. این سوال که میکنید وقتی من میمیرم چه حادثه ای اتفاق میفتد؟ هیچ حادثه خاصی لازم نیست اتفاق بیفته. نحوه جعل من، نحوه اعتبار من این هست که بر اون یک سلطه فرض کردم ولو به توصیف عنوان. گاهی اوقات این عنوانی که من، این عنوان‌های ذهنی یک وصفی برای اون وجود خارجی میدن، این عنوان ذهنی من منشأ میشن که اون وجود خارجی به یک وصفی متصف بشه و اون وصف اثری داره. مثلا کسی که مالک هست میتواند در مال تصرف کند. چرا زید بعد از مرگ من میتواند در مال تصرف کند؟ به دلیل اینکه مالکیت بعد از مرگ تحقق پیدا میکند. چرا مالکیت بعد از مرگ تحقق پیدا میکند؟ چون من اینجوری فرض کردم. اینجوری فرض کردم به این معنا، یعنی در عالم ذهن سلطه تکوینی رو برای زید بعد از مرگ خودم فرض کردم، پس زید بعد از مرگ من متصف می شود به مفروض السلطه بودن، و مفروض السلطه بودن یعنی مالکیت. و این موضوع احکام عقلایی است. کسی که مالک باشد می تواند در مال تصرف کند، و کسی که مالک نباشد باید از مالک اجازه بگیرد برای تصرفات. این احکامی که برای ملکیت هست. این احکام چرا از اون موقع بار میشه؟ چون به تبع این که من مالکیت اینجور فرض کردم، مالکیت اینجور محقق کردم، بعد از مرگ من اون مالکیت تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین این یه مقدار این که ما مجعول به ذات رو آیا مفهوم بدانیم یا مجعول به ذات رو اون وجود خارجی بدانیم، همون ابهامی که بحث لفظی که در مورد معلوم به ذات و معلوم به لعرض هست شبیه همون بحث اینجا هم هست. معلوم به ذات اگر مراد این هست آن چیزی که صورت ذهنیش در ذهن من شکل گرفته همون وجود خارجی، حالا شبیه همین هم اینجا میگیم، آن کسی که برای او فرض سلطه شده است، فرض سلطه شده است یعنی چی؟ یعنی صورت ذهنیش رو قانونگذار فارض تصور کرده، به توصیف این صورت ذهنیه او رو یک وصف مفروضیت برش در نظر گرفته. اینو میگید این خب مال وجود خارجیه، وجود خارجی است که برش فرض سلطه شده. ولی بحث اینه که خود فرض سلطه به صورت ذهنیه تعلق میگیره، یعنی به توصیف صورت ذهنیه است. مثلا اون معلوم به ذات و معلوم به لعرض، این همون بحث معلوم به ذات و معلوم به لعرض در اینجا وجود داره. پس بنابراین این تعبیر این که مرحله جعل معلوم به ذات است و مرحله مجعول معلوم بالعرض است، تعبیر بیشتر یه مقداری تعبیر یک نوع تعبیر لغوی، یک نوع بحث لغوی تو این میان هست و شبیه همون تفاوت بین معلوم به ذات و معلوم بالعرض در اینجا وجود داره. فقط اینجا یه نکته من زمینه بکنم. ببینید ما تو کلمات بعضی از آقایون دیدم که میگن که ما یه عملیه جعل داریم، یه مرحله جعل داریم، یه مرحله مجعول، سه تا چیز. کنه بحث ما اون گویا مرحله جعل رو مرحله تحقق ملازمه میبینند، مرحله مجعول رو مرحله فعلیت این ملازمه اینجوری تصویر میکنن. جعل هم عملیات، یا اون کار ذهنی، عمل ذهنی که در ذهن فرض کننده تحقق پیدا میکنه. به نظر میرسه شهی صدر تو این بحثا این سه مرحله به این شکل تصویر نمیکنه که سه تا چیز، یک عملیه جعل، یک جعل، یک مجعول. اون چیزی که ایشون جعل میداند همون چیزی است که این آقایون میگن عملیه جعل، و اون چیزی که مجعول میداند به خاطر همین ایشون میگه که جعل تعلق میگیرد به عناوین و به مفاهیم. ولی مجعول اون واقعیت خارجی هست که به اون وجود خارجی تعلق میگیره. اما اون بحث ملازمه ای که این آقایون این وسط مطرح کردند، اون ملازمه اولا همه جا نیست. حالا جعل اگر به نحوه فرض کنید که جعل مطلق بود نه مقید، میگم الان زید مالک است، هیچ کنه اگر و مگر هم تو کار نباشه، الان زید رو مالک فرض میکنم، یه عملیه جعل داریم، یه مجعول مالکیت زید در خارج، هیچ کنه شرط و چیزی نداشته باشه. در حالی که جعل و مجعول رو در تصویری که شیخ سعد داره در همه جعل ها یه مرتبه جعل در نظر میگیره و یه مرتبه مجعول. یه نکته، نکته دوم این که اصلا اون ملازمه یک امر جعلی نیست، اون ملازمه در طول هر دوی این مرحله هاست. این مطلبی بود که دیروز توضیح میدادم، اون اینه که ببینید مجعول یعنی فرض کنید ما چی کار میکنیم در یک عملیات جعل؟ برای یک شیء خارجی یک خلاصه شیء رو فرض میکنیم، یک امر حقیقی رو فرض میکنیم. خب یه موقعی بر اون شیء خارجی به نحو مطلق فرض میکنیم، یک موقع به نحو مشروط فرض میکنیم، در یک ظرف خاص، در یک زمان خاص، در یک مکان خاص، امثال اینها، یک چیزی رو در یک حالت خاص یک شیئی رو فرض میکنیم. ما مثلا تو این مثال وصیت برای زید در هنگام مرگ من سلطه حقیقی رو فرض میکنیم، اون چیزی که اعتبار هست فرض و سلطه هست. فرض و سلطه تعلق میگیرد به زید خارجی در یک ظرف خاص. در طول این عملیاتی که من انجام میدم، من میتوانم بگم که عقل انسان یک نوع ملازمه ای رو درک میکنه، میگه اگر من بمیرم اون مالکیت تحقق پیدا میکند. این که من اگر من بمیرم مالکیت تحقق پیدا میکند، این رو دیگه من اعتبار نمیکنم، این امر واقعی. اونی که من اعتبار کردم، اونی که فرض کردم، سلطه تکوینی رو برای زید در یک زمان خاص فرض کردم. یعنی جزا رو که یک امریز فرضی در زمانی که شرط تحقق میکنه برای اون موضوع فرض میکنم. اما ملازمه دیگه فرضی نیست، اینجور نیست که اون ملازمه تکوینی رو من فرض کنم، واقعیت ملازمه تحقق پیدا میکنه، ملازمه به حمل شایه تحقق پیدا میکنه در طول فرض من. این وقتی من فرض کردم، در طول فرض من واقعا بین مرگ موسی و تحقق ملکیت ملازمه تحقق پیدا میکنه. این دیگه یک امر واقعی است، این ناشی از اون فرض هست، یک امر واقعی. این ملازمه یک امر حقیقتا تحقق پیدا میکنه، یک اعتباری به هیچ معنی از معانی اعتباری نیست، اعتباری به این معنا که با مالکیت فرق داره، مالکیت یعنی فرض و سلطه، ولی این ملازمه فرض و ملازمه نیست، واقع و ملازمه. فرض و ملازمه اثر نداره، واقع و ملازمه است، و واقع و ملازمه این در طول اون جعل هست، معلول اون جعل هست، امثال این ها. و خب این اینجور نیست که آخه یک نکته ای رو اینجا آقایون گاهی اوقات مطرح میکنن، میگن که تو بحث استصحاب جعل و مجعول هم این بحث رو مطرح کردن، میگن از یه طرف استصحاب مثلا جعل داریم، از یه طرف استصحاب عدم مجعول داریم. مطرح کردن که مثلا آقای خویی اشکالی که در استصحابات کلی داره، خب اشکالشون اینه دیگه، ایشون میگن مثلا فرض کنید که ما نمیدانیم
فلان شی عقد را از بین میبره یا از بین نمیبرد. مثلا خیار دارد یا خیار ندارد، مثلا این معامله صحت معامله بعد از اعمال خیار وجود دارد یا وجود ندارد. خب یک جورش این هست که شما استصحاب کنید بگید قبل از این اعمال خیار معامله صحیح بود، استصحاب میکنن بقای صحت خیار رو برای بعد از اعمال خیار. آقای خویی یه اشکال همیشگی تو اینجا داره، میگن ما این خیار، این صحت معامله ناشی از یک جعلی هست که شارع کرده، یعنی شارع صحت رو برای معامله جعل کرده. ما نمیدانیم صحت رو برای معامله به نحوی جعل کرده است که بعد از خیار رو هم شامل بشود یا جعل نکرده است. پس بنابراین ما ممکن اینجور استصحاب کنیم بگیم از اول نمیدانم صحت معامله به نحوی که شامل بعد از خیار بشود توسط شارع جعل شده است یا جعل نشده است.
اطلاقی هم وجود نداره.
فرض اینه که اینا همه اینا با فرض عدم اطلاق دیگه، اینکه به استصحاب و اینا وارد میشیم چون دلیل لفظی نداریم دیگه. پس بنابراین یک استصحاب عدم جعل علی نحو یشمل و ظرف المشکوک با استصحاب بقای مجعول، اینها با هم دیگه معارض است. خب این اشکال معروف آقای خویی. چی؟
مثلا
احتیاج
موضوع نمیشه از اول. استصحاب عدم هم نمیخواد دیگه. مثلا از اول موضوع محرز است که
استصحاب عدم دیگه، به نام کانه تامه دیگه. بحث کانه تامه دیگه موضوع اینجوری شده توش مطرح هست دیگه. نمیدونم این جعل، این جعل تحقق پیدا کرده، یه جعلی تحقق پیدا کرده، این جعل خاص، جعل به گونه ای که زمان مشکوک رو شامل بشود، این تحقق داره یا تحقق نداره؟ خب اینجا تو این اشکال معروف استصحاب بقای جعل و مجعول، یکی از پاسخهایی که اینجا داده میشه اون اینه که استصحاب عدم جعل حاکم هست بر استصحاب بقای مجعول، چون عدم جعل در رتبه علت هست نسبت به مجعول، مجعول معلول جعل هست، مجعول معلول جعل هست. خب بحث اینه که این جعلی که تصویح، حالا بعد پاسخ داده می شده که مثلا این چون به اصطلاح ترتب عقلیه این فایده نداره، باید ترتب شرعی باشه، اون بحث دیگه که این نمیخوام وارد اون معموله پاسخهای اون بحث بشم که آیا اینجا ترتب عقلی هست نیست، ترتب عقلی فایده داره فایده نداره، حتما شرطی که در اساس سببی مسببی تسبب شرعی باشه نباشه، اون همه بحث داره، من در مقام اون نمیخوام اون بحث رو زده کنم. بحث من اینه که آقای خویی که جعل و مجعول رو تصویر کردن، که اصل این بحث از اونجا ناشی شده دیگه، اصل بحث استصحاب جعل و استصحاب مجعول و نه از فرماشد آقای خویی و دیگران و امثال این آمده، این استصحاب جعلی که آقای خویی، استصحاب عدم جعلی که آقای خویی مطرح میکنن، این جعل یعنی چی؟ این جعل یعنی چی؟ به نظر مثل این جعل همون عملیه جعله. آقای خویی حرفشون این هست که ما نمیدانیم یک عملیه جعلی که، عملیه جعلی که شامل ظرف مشکوک باشد تحقق پیدا کرده است یا تحقق پیدا نکرده است. نه اینکه جعل به معنی ملازم است، چون بین ملازمه و تحقق مجعول عند تحقق شرط اینا هیچ گونه تسبب و سببیتی نیست. ما که حالا برعکس میگفتیم، ما میگفتیم که در واقع اون مجعول، این چیزی که به اسم مجعول اسمشو میذاریم، اون مجعول منشأ میشود که این ملازمه رو عقل انسان درک کنه، اون ملازمه در طول اون چیز هست. ولی تصویری که مرحوم آقای خویی اصلا میکنن، اون جعلی که میگن استصحاب عدم جعل
با استصحاب مجعول معارضه میکنه، مرادشون از جعل همون عملیه جعل است. البته با این توضیح که قبلا عرض کردم که عملیه جعل یک حدوث داره، یک بقا داره و اون بقایش هم گاهی اوقات به بقا خود شی هست، گاهی اوقات بقاش بقا اوغلایی. اون بحثایی که اون عملیه جعل چگونه تحقق داره و امثال اینها، اون بحثا. اونی که این وسط نمیدونم ملازمه ای که وجود داره، اون ملازمه رو آقای خویتون بحث اصلا نمیخواد وارد بشه. نه استصحاب بقای، استصحاب عدم ملازمه رو نمیخواد حاکم بگیره بر استصحاب مجعول، استصحاب عدم تحقق عملیه جعل. و شهید صدرم من تصورم این هست که ایشون مرادش از جعل همین عملیه جعل هست، ولی میگه این عملیه جعل اولا و به ذات به مفهوم تعلق میگیره، ثانیا و بالعرض به اون وجود خارجی تعلق میگیره. درست کردن این بحث لغویه که تو اولا و به ذات ما چجور تفسیر کنیم، خیلی بحث آنچنان چیزی نیست که حالا البته یه نکته رو هم بله یه نکته هم من اجازه بدید این نکته رو هم بگم. اون اینه که البته من تصور میکنم که تو همون بحث استصحاب عدم جعل و مجعولی که من اون آقای خویی تفسیر میکنن به اینها، عمده شاید پاسخ اون کلام من اون آقای خویی این هست که اون استصحاب عدم جعل به اون شکلی که آقای خویی تفسیر میکنه اصلا عرفی نیست. عرف یک جعل به گونه ای که نمیدونم چیز را شامل بشود و امثال اینها، اون همچی به این شکل اصلا تصویر نمی کنه. کاشف شده که قبل از آقای خویی اینجور چیزها اصلا به ذهن افراد خطور نکرده بوده که یه همچی جعلی و مجعولی اینا چجوری با هم دیگه تعارض میکنن. خود همین کاشف اینه که اون مطلب اصلا عرفی نیست. اگر در جایی اون جعل، استصحاب جعل، استصحاب عدم جعل متصور عرفی باشه، اون حاکم بر استصحاب مجعول است. به خاطر اون حالا مبنای کلیشو بگم که ما تصور شرعی رو شرط نمیدونیم، میگیم نه تصور شرعی شرط نیست و نیازی به شرعیت تصور نیست. و عمدش این شکلیه که در واقع چون
بجا اون مفهوم تو همون جایی که جعل مطلقه،
بله،
که شهید صدر میگه که مجعوله به ذات، اون مفهوم اینجا کجا چه کار است؟ یعنی الان جایی که
یعنی من چون فرض میکنم دیگه، ببینید
چهار تا مثلا چیز رو تصور کنیم، یک عمل یه جعل،
خب
دو اون مفهومه،
نه 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 نه، بحث متعلق این عمل یه جعل چیه؟ عمل یه جعل به چی تعلق گرفته؟ عملیه این جعل که چیز هست، این عملیه متعلقش چیه؟
یعنی اگر گفت متعلقش مفهومه،
متعلقش به یه معنی درست هم هست، متعلقش مفهومه، یعنی من فرض اون وجود خارجی رو که نیمدم یک وصفی برش محقق کنم، اون وجود رو تصورش در ذهن من شکل گرفته، به توصیت این تصور یه چیزی برای اون وجود فرض کردم،
یعنی مفهومه مجبوره، یعنی مجبوری، یعنی ما حتی که جعل مطلقا سه تا چیز داریم، یک عملیه جعل، دو اون مفهومه، سه تحققش.
یعنی به این معنا ببینید فرض کنید در وقتی من میگم زید مالکه، همین زیدی که الان هست، این زید رو که مالک فرض میکنم، آیا اون زید خارجی رو براش مالکیت محقق میکنم؟ یعنی به این معنا ایشون میگه که مالکیت یک چیز ذهنیه، مالکیت یک امر ذهنی فرض دیگه،
یعنی
تحققش
در خارجی به
جزء مجعول نیست. نه نه تحقق، نه همین الانم خارجیه، یعنی به این معنا من عرضم این هست، ما میگیم که من مالکیت رو برای زید محقق میکنم. مالکیت خودش چیه؟ مالکیت فرض و سلطه است. فرض و سلطه معروض واقعیش چیه؟ فرض یک شیء ذهنیه، مفروضش هم باید ذهنی باشه دیگه، به این معنی درست هم هست. یعنی فرض چون تصور، تصور یک امر ذهنی، پس متصورش هم ذهنیه، درسته اینا، ولی تو تصور رو چی معنا بکنیم؟ اگر تصور رو اینجور معنا کنیم که چیزی که صورتش تو ذهن من شکل گرفته، متصور رو چی معنا کنیم؟ متصور اگر چیزی باشد که صورت ذهنیش در ذهن من هست، متصور موجود خارجیه. این مفروض رو هم اینجوری هست، متعلق فرد هم اینجوری. متعلق فرد یعنی چی؟ یعنی چیزی که در ذهن من نسبت به او فرض تحقق پیدا کرده است. چیزی که در ذهن من نسبت به او فرض تحقق پیدا کرده است، فرضی به صورت ذهنیش تعلق گرفته است. اینجوری بگیم چیزی که در ذهن من فرضی به صورت ذهنیه او تعلق گرفته است، اگر اینجور مفروض رو در نظر بگیرم وجود خارجیه. اگر نه، خود اون فرض ذهنی رو به عنوان یک شیء ذهنی در نظر بگیرم، اون خب به صورت ذهنی تعلق میگیره. خب این بحث یه مقدار بحث لغویه که متعلق الفرض ما میگیم آیا مفهوم است یا متعلق الفرض وجود خارجی است. تا متعلق الفرض رو چی معنا کنید؟ آیا متعلق الفرض یعنی آن چیزی که فرض به او قائم است، مراد این باشه فرض به وجود ذهنی قائمه، آن چیزی که فرض در اوش حلول داره اون وجود ذهنیه. ولی اگر متعلق الفرض رو این بگیم، آن چیزی که در ذهن من فارض نسبت به او فرضی شده است، در ذهن من نسبت به او فرضی شده است، اون وجود خارجیه. من نسبت به اون وجود خارجی فرض کردم، نسبت به وجود ذهنی که فرض نکردم، نسبت به وجود خارجی. اینی که عرض میکنم، این بحث این که متعلق الفرض امر است ذهنی یا اینا میگن در مرحله جعل متعلق الفرض ذهنی است و در مرحله مجعول متعلق الفرض خارج است، ما میگیم نه، اصلا این تفکیک به اینجور بین این دوتا درست نیست. اولا متعلق الفرض خارج است به این معنا که اون خارج چیزی است که در ذهن من برای او چیز فرض کردیم، در نتیجه یعنی رابطه بین فرض به این معنا و اون وجود خارجی شبیه رابطه تصور و متصوره. شما ببینید اون وجود خارجی زید، شما میگید که من تصور کردم زید در هزار سال بعد را، زیدی که تو بهشت داره میره. خب سوال این میکنه چرا وقتی زید رفت تو بهشت، چرا اون زیدی که تو بهش رفته متصور من هست؟ متصور من چون من اینجور تصور کردم دیگه. چرا نداره؟ چون تصور من به این شکل هست که زید در آینده رو تصور کردم. این همین هم در همین جا هست. شما سوال میکنید که چرا زید بعد از مرگ من مالک شده است؟ پاسخش اینه که من فردم این شکلی بوده، فرض من میشه اینجور نیست. یه چیزی برای اینها، یه تحقق دیگه غیر از اینا با بخواییم، اتفاقی نمیفته با فعلیت پیدا کردن. اون اتفاق این هست که چون من اون شیعی که در اون زمان بوده است تصور کردم و برای اون متصورم یک شیعی رو فرض کردم، وقتی اون تحقق پیدا کرد متصور من ایجاد شده، چون متصور من اون شی بوده. هم پس بنابراین چرا مجعول ها متعددند با وجودی که جعل واحده؟ اون سوال اولی که مطرح میکرد، به خاطر اینکه من با این تصورم مجعول های عدیده رو دیدم. تصور میتواند کلی باشد، اون به هر حال در منطق گفتن یک مفهوم میتواند محکیاش متعدد بشه، درست. چرا اون مجعول قبل از تحقق شر تحقق نداشت، بعد از تحقق شر تحقق داشت؟ چون من اینجوری تصور کردم. همه اینا تابع کیفیت جعل منه، چون جعل من به گونه خاصی است که اولا کلی است، ثانیا مشروط است. پس بنابراین اون مجبور من باید متعدد لحاظ بشه، متعدد لحاظ بشه، ثانیاً در ظرف تحقق شرط هم تحقق پیدا کنه. پس بنابراین این بحث میخوام بگیم جعل و مجعول هم تعددش هم تحققش در ظرف شرط تا به دلیل نحوه تعلق جعله. پس بنابراین هیچ فعل، این که میگیم چرا فعلی نیست، فعلیت چیزی نیست جز واقعیت پیدا کردنه، چون واقعا همونه. یعنی جعل و مجعول در واقع وقتی خوب اینها رو با هم دیگه نگاه میکنیم، جعل و مجعول یه چیزند، یه چیزی که در ذهن من جاهله، یه چیز در اون واقعیت خارجیه. مجعول محکی یه جعل منه، جعل یک چیزی هست در ذهن فارض به یک معنا، محکیش رو مجعول تصور میکنیم، چون اون به امر کلی رو تصور کرده است، امر مشروط رو تصور کرده است، مجعول هم به نحو کلی است و به نحو مشروط هست. این حالا چکیده این بحث ها، البته عرض کردم حالا بحث دیگه گذشته، فقط این یه نکته رو زمینه بکنم و بحث تموم کنم. عرض کردم البته مرحوم آخون بحثش اصلا این بحث ها نیست، این که آقای سر میگه نمیدونم مرحوم آخون به مرحله جعل ناظر است، نه مرحله مرحوم ناینه و نه مجعول، این حرفا نیست. اشکال مرحوم آخون چیز دیگه ای بود، ایشون به همون مرحله مجعول هم ناظره به اعتبار به تعبیر مرحوم سر، ولی بحثشون این هست که مرحله مجعول چیزی را من میتوانم ملاحظه کنم، چیزی را ملاحظه میتوانم که لولا جعل من تحقق داشته باشه. بحث این هست، همون تکثر متعدد. بحث ایشون وحدت و امثال اینها نیست، بحث ایشون اینه که موضوع باید لولا الحکم در اون ظرف خودش، در ظرف خودش نه الان، در ظرف خودش لولا الحکم تحقق داشته باشن. پاسخ ایشون این هست که نه، این در مورد قضایای طبیعیه صدق نمی کند، قضایای طبیعیه به شکل دیگه است، اشکالی نداره که چیز هست. البته باید کلام ناینی رو در توضیح فرمایش مرحوم آخون اضافه کرد که قضایای طبیعی چرا این شکلیه. قضایای طبیعی به خاطر اینکه تعدد دارن، به خاطر اینکه اون مجهول ما متعدد هست، بنابراین من میتوانم با یک تصور چیزهایی رو ببینم که در طول هم هستند. تصور من، اون متصورهای کلی منی که با یک تصور هست، لازم نیست در عرض هم باشن. ممکن اون متصورها بعضیاشون موضوع بعضی دیگه باشن، هیچ اشکالی هم نداره. قضیه طبیعی یعنی این، قضیه طبیعی یعنی اون چیزی که متصورهای کلی من بعضی هاشان در طول بعضی دیگر باشن. این کلام مرحوم آخون نیاز به اضافه کردن و توضیح فرمایش ناینی به او داره، اینجور نیست که نیاز به او نداشته باشه، ولی ما فرمایش مرحوم ناینی رو باید توضیح فرمایش مرحوم آخون بگیریم، نه و نه چیز دیگر. دیگه تا به هم زنگ بکنید مسئله تمام هست. صلی الله دیگه ما بحث شنبه میریم رو بحث آیه نفر انشاءالله. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله و صحبه.